ساعت 15:03 بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. محمود هاشمی شاهرودی با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. سازمان گزارشگران بدون مرز از آنچه نقض فاحش آزادی رسانه ها و تهدید علیه روزنامه نگاران در ایران میخواند انتقاد کرد. و رئیس موساد میگوید ایران در آستانه دستیابی به توان نظامی هسته‌ای است. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنیا هستم و شما شنونده این بخش خبری رادیو فردا در عصر دوشنبه 23 مرداد 1396 هستید. آیت الله خامنه ای روز دوشنبه در حکمی محمود هاشمی شاهرودی را برای دوره‌ای 5 ساله به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. بر اساس این حکم محمد باقر قالیباف شهردار تهران، ابراهیم رئیسی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری و احمد توکلی نماینده سابق مجلس به اعضای مجمع اضافه شدند. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در سمت خود ابقا شد. ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام از ابتدای تأسیس رسمی بر عهده اکبر هاشمی رفسنجانی بود و پس از درگذشت او محمد علی موحدی کرمانی رئیس موقت مجمع شد. مهمترین مسئولیت مجمع حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است. سازمان گزارشگران بدون مرز از بازداشت ساسان آقایی معاون سردبیر روزنامه اعتماد انتقاد کرد و بازداشت او را نقض فاحش آزادی رسانه‌ها و تهدید علیه همه روزنامه‌نگاران دانست. ساسان آقایی شامگاه شنبه 21 مرداد در دفتر روزنامه اعتماد و با حکم دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شد. این روزنامه‌نگار پس از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 هم بازداشت و 4 ماه زندانی شده بود. در هفته اول بهمن 91 هم ساسان آقایی همراه با 17 روزنامه‌نگار دیگر بازداشت و بعد از 1 ماه آزاد شد. در چند ماه اخیر بیش از 10 روزنامه‌نگار بازداشت شدند و تعدادی از آنها از جمله هنگام شهیدی و احسان مازندرانی همچنان در زندان هستند. سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران در رده‌بندی آزادی مطبوعات در سال جاری این سازمان از میان 180 کشور جهان در رده 165 قرار دارد. یوسی کوهن رئیس موساد سازمان جاسوسی اسرائیل ایران را متهم کرد که به رغم توافق هسته‌ای برنامه اتمی خود را رها نکرده و همچنان در آستانه دستیابی به توان نظامی هسته‌ای خود قرار دارد. این اتهامات در حالی مطرح می‌شود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای 5 به علاوه 1 از جمله آمریکا پایبندی ایران را به برجام تایید کردند. آقای کوهن روز یکشنبه با ارائه گزارشی به هیئت دولت اسرائیل گفت ایران در دوره پسابرجام قوی تر از پیش و بر منطقه مسلط شده است. یوسی کوهن افسوده تغییرات در خاورمیانه به نفع اسرائیل نیست و هر کجا داعش بیرون رفته ایران جای آن را گرفته است. جمهوری اسلامی ایران میگوید حضورش در منطقه برای مبارزه با تروریسم است. اسرائیل ایران را بزرگترین تهدید علیه خود می‌داند و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها بر ضرورت نابودی اسرائیل تأکید کردند. حسین هاشمی استاندار تهران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته پیش از این تلاش کرده یک فرماندار زن انتخاب کند و حتی یک نفر را هم کاندیدا کرده اما به دلایلی موفق نشده است. آقای هاشمی درباره این دلایل توضیح نداده اما گفته که اگر شرایط فراهم شود بدون تردید الان هم فرماندار زن انتخاب می کند. استاندار تهران همچنین به ایسنا گفته که شاید میشد زنی به عنوان وزیر معرفی شود اما هنوز به لحاظ بعضی مسائل در ایران نسبت به انتخاب زنان در وزارتخانه ها نگاه سختگیرانه‌ای وجود دارد. پیش از این 175 نماینده مجلس خواستار به کارگیری وزیر زن در دولت جدید شده بودند. معرفی نشدن وزیر زن از سوی آقای روحانی انتقاد برخی از فعالان سیاسی و مدنی را به دنبال داشته است. حسن روحانی روز سوم تیر ماه گفته بود حضور زنان در سمت‌های مدیریتی بالا باید قدم به قدم انجام شود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال دخالت نظامی در ونزوئلا گفت دوره استفاده از حربه تهدید نظامی و فشار بر کشورهای مستقل برای وادار کردن آنها به پذیرش خواسته‌های به گفته او نامشروع به پایان آمده است. دونالد ترامپ روز جمعه گفته بود گزینه‌های مختلفی در قبال ونزوئلا دارد و از جمله این گزینه‌ها در صورت لزوم گزینه نظامی است. با این حال پنتاگون اعلام کرده درباره ونزوئلا از کاخ سفید دستوری دریافت نکرده است. ولادیمیر پادرینو وزیر دفاع ونزوئلا هم روز جمعه تهدید دونالد ترامپ را دیوانگی خوانده بود. از 3 ماه پیش به این سو 120 تن در تظاهرات ضد دولتی در ونزوئلا کشته شدند. این اعتراض‌ها با طرح نیکولاس مادرو رئیس جمهوری ونزوئلا برای رأی‌گیری مجلس مؤسسان و بازبینی قانون اساسی شدت بیشتری گرفته است. ایران و ونزوئلا روابط نزدیکی با هم دارند. در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد او به همراه هوگو چاوز رئیس جمهوری وقت ونزوئلا اتحادی علیه آنچه امپریالیسم آمریکا می‌خواندند تشکیل داده بودند. دادستان قم اعلام کرده که در پی مرگ یک دستفروش در این شهر در روز شنبه 21 مرداد 5 تن از ماموران شهرداری احضار شدند. در همین حال گزارش برخی از خبرگزاری‌ها حاکی است که دستفروشان قم در اعتراض به مرگ همکارشان اقدام به راهبندان کردند. مهدی کاهه دادستان قم روز یکشنبه گفت موضوع قتل عمد در این حادثه مطرح نیست. رضا جمالی گزارشی تهیه کرده در این باره که با هم میشنویم.
مرگ یک دستفروش در قم در شامگاه شنبه که پس از مشاجره با ماموران سد معبر شهرداری به وقوع پیوست، بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های مجازی داشته است. در برخی شبکه‌های اجتماعی تصاویری از مشاجره و درگیری این میوه فروش وانتی با ماموران شهرداری منتشر شده است. نام او مظفر عباسی معرفی شده و آنطور که در ویدیوهای منتشر شده مشاهده می‌شود، به نظر می‌رسد که او مانع ضبط خودروش توسط ماموران شهرداری می‌شود. در ادامه این تصاویر منتشر شده، این دستفروش میوه در حالی که بر روی زمین افتاده، شاهدان عامل مرگ او را ماموران شهرداری اعلام می کنند.
چی زده اینا؟
شهرداری
چه بزه؟
شهرداری
چه کار میکرد؟
ماشیناشو میخواست ببره.
میوه میفروشه. میوه.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز یکشنبه به نقل از دادستان استان قم از احضار و بازجویی 5 مأمور شهرداری قم و تشکیل پرونده برای آنها در ارتباط با این حادثه خبر داد. مهدی کاهه دادستان استان قم در این باره اضافه کرده که بر اساس تحقیق از شاهدان عینی و همچنین بررسی مستندات، موضوع قتل عمد در این حادثه مطرح نیست. نحوه برخورد مأموران شهرداری با دستفروشان در شهرهای مختلف ایران همواره خبرساز بوده و بعضن انتشار تصاویر این برخوردها در شبکه‌های مجازی واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشته است. مجید محمدی جامعه شناس در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا درباره علت تنش‌های اجتماعی میان دستفروشان و شهرداری‌ها در ایران معتقد است:
شهرداری از یک سو میخواد با مغازه‌داران و کسبه همکاری کنه و به امور شهر نظم و نفق بده، از سوی دیگر باز همین جزء وظایف شهرداری هست که به مشاغل فصلی و لشکر بیکارانی که در شهر هستن برای اونها هم باید نوعی سازماندهی ایجاد بکنه. جمع این دو برای شهرداری ها بسیار دشوار هست. در واقع شهرداری در این حل این مشکل آخرین حلقه هست. مشکلی که میان کسبه و دستفروشان وجود داره، مشکلات رو باید در سطح کلان باید حل کنند. اینکه در سه ضلع شهرداری، کسبه و دستفروشان ضعیف‌ترین حلقه هستند. شهرداری‌ها در ایران رابطه بسیار نزدیکی با دستگاه قضایی دارند، با نهادهای امنیتی و نظامی دارند. طبعاً می‌توانند قدرتشون رو اعمال کنند یا اگر در مواردی خلاف قانون انجام بدن می‌توانند از اون فرار کنند، پاسخگو نباشند.
اما مرگ دستفروش قومی در آنچه که گفته می‌شود در برخورد با ماموران شهرداری رخ داده، تنها مورد مرگ دستفروشان در ایران نیست و در سال 1393 علی چراغی دستفروش وانتی در تهران نیز در درگیری با ماموران شهرداری جان باخت. همچنین اخبار بسیاری درباره ضرب و شتم دستفروشان در نقاط مختلف ایران از جمله سیلی خوردن یک پیرزن دستفروش در شهرستان فومن در سال گذشته خبرساز شد. در مورد نادر دیگری در سال 1394 ماموران شهرداری تهران با حمله‌ای که گفته شد با سلاح سرد علیه کارگران کارواش مسجد قدس در منطقه 2 تهران انجام دادند، عده‌ای را به شدت زخمی کردند. تلویزیون دولتی ایران و همچنین خبرگزاری فارس بخشی از گفته‌های شاهدان این حادثه را منتشر کردند.
نگهبان اعلام کرد که شهرداری اومده میخواد پولم کنه. اولش 8 نفر بودن، یه دفعه شدن نمیدونم 200 نفر، 300 نفر، شاید بگم 500 نفر. یه دفعه شروع کردن به حمله. با سنگ و چماق و لودر آوردن جلو، شروع کردن کندن.
والا فکر کنم داعش بود دیگه. بعد تازش دیگه نداریم. همین که ریختن اینجا ندونستیم دیگه. 110 و شهرداری و داعش همه با هم گاز اشکاور و باتون برقی و خمه همه چی داشتن.
به اعتقاد برخی جامعه شناسان دستفروشی یک آسیب اجتماعی نیست، اما از آسیب‌های مختلف اجتماعی حکایت می‌کند. مجید محمدی، جامعه شناس:
سه علت مشخص برای گسترش پدیده دستفروشی در ایران رو میشه ذکر کرد. علت اولش بیکاری گسترده جمعیت هست. چیزی در حدود 17 میلیون نفر از جمعیت کشور دارای شغل نیستند و طبعا نیاز دارن به اینکه کار بکنن در موقعیت‌های مختلف. علت دوم کافی نبودن درآمد یک شغل هست در ایران. اکثر خانوارها نمیتوانند با یک درآمد زندگی کنند، برای کار دوم به سراغ فعالیت‌های مثل دستفروشی میرن. و مسئله سومی که اقتصاد ایران متکی است بر واردات و صادرات. اقتصادی که مبتنی بر واردات هست باید در سطوح پایینش کسانی باشن این کالاهای وارداتی رو توزیع کنن. دستفروشان در واقع در آخرین نقطه این چرخه قرار میگیرن و درآمد چندانی هم نصیب اونها نمیشه.
تا کنون گزارش‌های روشن و مدونی از سرانجام پرونده‌های قضایی تشکیل شده میان ماموران ضارب شهرداری‌ها و دستفروشان در دست نیست. محمد باقر قالیباف، شهردار تهران سال 93، در واکنش به علی چراغی، کارگر دستفروش در تهران به دست ماموران شهرداری، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا ضمن ابراز تأسف از این اتفاق مدعی شد که این درگیری‌ها در طول سال حتی منجر به نقص عضو ماموران شهرداری نیز می شود.
10 برنده جایزه صلح نوبل در نامه سرگشاده از پادشاه عربستان سعودی خواستند اعدام 14 شیعه که به اتهاماتی مثل شورش، سرقت و قیام مسلحانه متهم شدند را متوقف کنند. شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل در لندن و از امضا کنندگان این نامه، در گفتگو با همکارم آزاده اسدی درباره این درخواست و نامه توضیح داده.
حقوق بشر یک جنبه بین‌المللی داره و محدود به مرزها نمیشه. بنابراین هر آنچه که در هر کشور اتفاق میفته به سایر کشورها هم مربوطه. ضمناً یکی از مباحث بسیار مطروحه در حقوق بشر آزادی بیانه، که این آزادی بیان در کشور عربستان مانند کشور خود ما ایران به شدت صدمه خورده و تعداد زیادی از زندانیان اونا به خاطر نبود آزادی بیانه. یکی از نویسندگان نامدار عرب درخواست کمک کرده بود. من و تعدادی از نوبلیستای سالهای قبل نامه نوشتیم و درخواست آزادی رو کردیم.
عربستان سعودی یکی از کشورهایی هست که بیشترین اجرای حکم اعدام رو در دنیا داره. شما و بقیه امضا کننده های این نامه چه پیشنهادهایی رو در مورد حقوق شهروندی در عربستان دارید؟
اصولا حقوق شهروندی در عربستان سعودی به شدت پایمال میشه و موضوع خیلی مهم این است که بایستی نهادهای مدنی در اونجا تأسیس بشن و حقوق بشر رو به مردم یاد بدهند. مردم صداشون رو بلند کنند و احتیاج نباشه که از خارج از عربستان سعودی به کمکشون بیان. خود مردم عربستان سعودی باید فریاد بزنن.
خانم عبادی، فکر میکنید که درخواست شما و وزنه‌های سنگین دیگه‌ای که جایزه صلح نوبل رو دریافت کردن و از امضا کنندگان این نامه هستن بتونه تأثیری بر اجرای این حکم داشته باشه؟
ببینید، مسئله مهم افکار عمومیه. ما با این درخواست افکار عمومی در سطح داخلی عربستان و در سطح بین‌المللی رو سعی کردیم حساس بکنیم که مقامات مسئول عربستان سعودی فکر نکنند. هر کاری که دلشون بخواد میتونن بکنن و سرشون مثل سقف زیر برف میکنن. دنیا اینها رو نگاه میکنه. دنیا تمام دیکتاتورها رو نگاه میکنه.
و فکر میکنید که ایجاد حساسیت بر مسئولان عربستان سعودی میتونه هزینه سنگین رو برای اونها در بر داشته باشه؟
مسلماً براشون بدون هزینه نیست، زیرا که در جایی که اونها سعی میکنن رابطهشون رو با غرب بهبود بخشن و در حالتی که سعی میکنن از خودشون یک چهره حقوق بشری ارائه بدن و گزارشگر رو به عربستان دعوت کردن، گفتن که مسئله نداره اگر بخواد بیاد، یه چنین چیزهایی حقیقت داستان رو نشان میده.
خانم عبادی، تا الان آیا واکنشی از طرف عربستان سعودی نسبت به این نامه نشان داده شده؟
تا الان خیر، ولی که اون چیزی که برای ما مهمه واکنش عربستان سعودی نیست، واکنش مردم عربستان سعودی و واکنش مردم جهان و مخصوصا مؤسسات مربوط به آزادی بیان از جمله پن و گزارشگران بدون ورزش.
شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل بود. با رادیو فردا بمانید.